وليك لجد الحسن صلواتك عليه وعلى أرواح في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه طويلا. در فرش 64 مرحوم سید نظرشون این بود که اگر کسی مالی داشته باشه که اون مال متعلق خمس نیست و یا خمسش ادا شده و معونه سنه ای داشته باشه، لازم نیست اون معونه سنه رو از اون مال خرج بکنه و یا تقسیم کنه، بلکه تمامش رو میتونه از درآمد جدیدش کسر بکنه و ما بقیش رو خمس بده. حتی شاید به زمینه فروع بعد استفاده بشه، که ایشون نظرشونه که حتی اگر از مال از همون مال خمس داده شده یا که مالی که متعلق خمس نیست هزینه کرد، باز هم میتونه از درآمد سالش رو جبران بکنه و مابقی رو خمس بده. این ظاهر نظر ایشون هست. ولی اگر صاحب خود معونه بود، خود معونه رو داشت، نه اونو نمیتونه کسر بکنه دیگه. این و ظاهرش هم به همین برمیگرده دیگه، که ما استظهارمون الخمس بعد المعونه یا بعد معونت سنتهی و ایاله چی باشه؟ آیا معناش اینه که اون مقداری رو که هزینه سالش هست میتوانه از درآمد کسر بکنه، اون چه که خرج زندگی سالش هست و نیاز سالش هست میتونه از هزینه از درآمدش کسر بکنه، یا این که نه مقصود از الخمس بعد المعونه اینه اون چه هزینه کرده زندگیست، اون چه خرج میکند میتونه از درآمدش کسر بکنه. ظاهر بیان مرحوم سید اینه که الخمس بعد المعونه اون چه هزینه میکند اون رو میتونه کسر بکنه. و یه احتمال دیگه هم که در این روایت هست، اون چه از همین درآمد هزینه میکند میتونه کسر بکنه. اگر اینجوری باشه اون چه از این درآمد هزینه میکند میتونه کسر بکنه، نتیجهش اینه که اگر از جای دیگه هزینه کرد نمیتونه از این جبران کنه. ولی اگر گفتید نه، مفادش اینه که اون چه هزینه کرده سالش هست میتونه از درآمدش کسر بکنه، غیر از خود معونه که کسی واجد معونه باشه، اگر از جای دیگه هم کسر کرد میتونه تدارک کنه. اگر هم گفتید نه اصلا خیلی از این گسترده تره، نیاز سالش رو میتونه کسر بکنه ولو این نیاز رو دارا باشه، ولی اگر چیزی نیاز سالش هست ولو این که عین معونش رو دارا باشه میتونه کسر بکنه، در این صورت لازمش اینه که عرض کنم حتی اگر معونه خودش رو هم دارا باشه بازم میتونه کسر کنه از درآمد سالش. این تابع استظهاره. مرحوم سید اینجوری استظهار کردن، بعیدم نیست همین استظهار درست باشه. الخمس بعد معونتی و معونتی، یعنی هزینه کرد. ولی کسی قبول نکرد، مثل مرحوم هاشمی که قبول نکردن، میگن نه معونه به معنی هزینه کرد نیست، اون چه نیاز سال امسال امروز انسان هست میتونه از درآمد سالش کسب بکنه ولو عین هزینه رو دارا باشه. این تابع این استظهار از دلیل دیگه. البته ایشون یه معیدی هم بر کار خودشون میارن که مثلا تجار و اینا معمولا اینجوری هستن که فرض کنه اگر یه کسی از این فروشگاه‌های بزرگ داره، تو فروشگاه بزرگ هم نمیخواد که خیلی از نیازهای سال خودش رو تو این فروشگاه داره، ولی سرمایه‌ش دیگه، ولی عین هم معونه سالش رو داره. حتی فرض کنید این فروشگاه‌های بزرگ یا حتی فروشگاه‌های غیر بزرگ سوپریایی که دهان و جنس مورد نیاز سال خودش رو داره، عین معونه رو داره، این نیاز سالش رو دیگه نمیتونه کسر بکنه. بگیم ما نه، خب عین معونه رو داره، هزینه کردی نداره که، عینشو داره بیاره خرج کنه تو زندگیش دیگه. نه فهمشون میگن چطور در اونجا این حرفو نمیزنید؟ این شاهدش هم اینه که ملاک هزینه کرد نیست، ملاک نیاز ساله، اون چه انسان در طول سالش نیاز داره ولو این که این رو دارا باشه، از یه جایی که خمسشو داده، سرمایه‌ای داره خمسشو داده، تو این سرمایه انواع حبوبات مورد نیاز سال خودشو داره. بله از کنم مغازه داره، فروشگاهی داره، نشر مالک نیست، ملک خودشه دیگه. پس مگه مالک نیست؟ مگه نمیگید مالک است؟ مالک سرمایه‌شه دیگه. برای مصرف، مگه مال بس داری تفکیک هم میکنی بین مالی که برای مصرف، یعنی کسی معونه‌شو داره، یعنی اون چه که عین معونه خودش هست داره. این آدم ایشون نقضشونه، نمیگن کسی که کاسبه یه مغازه‌ای داره تمام حبوبات سال خودش رو توی این مغازه داره، منتها سرمایه است، خمس سرمایه هم داده، مال مخمس داره، عین معونش هم هست. شما میفهمید بعد برای معونه فراهم شده باشد، ولی برای معونه فراهم نشده باز یه قید اضافه بهش میزنید. بنابراین الخمس بعد المعونه یعنی انسان اون چه نیازش است اگر به عنوان معونه صاحب شد نه به عنوان سرمایه، اینو لازم نیست خمس بده، این قید اضافی رو میزنید. نفرم ممکنه اگر کسی قبول نکنه فرمایششون رو بگه این نقضتون وارد نیست، به خاطر اینکه کسی که میگه الخمس بعد المعونه میگه معونه‌ای که نیازی که فراهم شده برای معونه، بنابراین الخمس بعد المعونه معناش اینه. عنایت کردیم، بنابراین نتیجه چی میشه؟ بالاخره شما قبول میکنید که اگر کسی معونش رو داشت ولو هزینه هم نکرده باشه باید خمس بده؟ میپذیرید دیگه، میگید ولو هزینه هم نکرده در اون معونه کسر میشود. عنایت فرمودید در این حال اگر کسی واجد معونش بود شما میگید خمس رو باید بده، یا نه میگید دو جوره، اگر واجد معونش بود به معنای اینکه برای نیاز زندگیش فراهم نکرده اینجا میتونه معونش رو کسب بکنه، اگر نه برای نیاز زندگیش اصلا اینا رو فراهم کرده بهش هدیه دادن که خرج زندگیش بکنه نه سرمایه بشه، در این صورت نمیتونه کسب بکنه. این تفصیله. نمیگم خمسش رو داده دیگه، سرمایه از خمسش هم داده، ولی عین معونه رو داره. این صورت مسئله همینه دیگه، که اگر کسی عین معونش رو از یه درآمد دیگه ای داره که اون درآمد متعلق خمس نیست، یا اگه متعلق خمس، خمسش رو داده، این میتونه کسر کنه؟ مثل مرحوم سید میگن نه نمیتونه کسر کنه، نقض ایشون به این دونه به این گونه افراد و فروشگاه هاست. جوابی کم که ممکنه کسی بده بگه نه، در صورتی که تو فروشگاه هست، یعنی این درست عین معونش رو داره اما فراهم نشده برای هزینه شدن در زندگی، فراهم شده برای کار دیگری، این جور جاها رو میتونه کسر بکنه. ولی اگر فراهم شده برای خرج زندگیش اینو نمیتونه کسر بکنه. اینو حرف فرمودین. بنابراین میشه این نقض رو هم جواب داد، ولی علایال همینه دیگه، عمده مسئله همین استظهار از الخمس بعد المعونه است. بعید نیست فرمایش مرحوم سید در مجموع فرمایش قابل دفاعی باشه که مشهور هم تقریبا همینو پذیرفتن. بعد از این یه فرع دیگری روشون مطرح میکنن که متمم همینه در 66، از استقرز من ابتداء سنتهی لمعونته او صرف بعض رأس المال فیها قبل حصول الرب یجوز له وضع مقدارهی من الرب. می فرمان اگر کسی قبل از اینکه سود به دست بیاره خرج کرده برای سالش، بنات می فرمید آیا میتونه این قرضی که کرده و قرض کرده برای سالش یا از سرمایهش خرج کرده اینا میتونه از سود بعد کسب بکنه؟ مثلا اول سالش فرض بکنه اول پاییزه تا بهار خرج کرده از سرمایه یا قرض کرده، میتونه از سود بهارش کسب بکنه؟ البته در همون سال خمسی محل بحث است. کسی یه سال خمسی داره، اول سال خمسی قرض کرده سرمایه رو خرج کرده، وسط سال درآمدش به دستش میاد، میتونه از این ربحی که بعد از قرض کردن قرض اون سال رو کسب بکنه؟ یه صورت اینه که اون قرض رو پرداخت کنه بعد حصول رب و قبل از پایان سال، این رو در فرع 71 بهش میپردازه. اینجا ظاهرا ناظر به پرداختم نیست، کسی برای خرج زندگی امسالش در پاییز خرج کرده و در بهار درآمدی داره که به اندازه خرج تا پاییز بعد و اون قرضها هست، آیا میتونه مقدار قرضم کسب بکنه از این درآمد؟ این محل بحثه، یعنی جبران بکنه. بله اصلا یا پرداخت یا نرسیده، یا اگه رسیدم نرسیده کنار بگذاره، لازم نیست کنار بگذاره، میتونه کسب کنه دیگه، بگه این هزینه امسال منه، ولو اینکه بعدن اینو به قرضش هم نده، یه کار دیگه باشه انجام بده. میتواند به اندازه قرضی که کرده قبل از ظهور رب، تمام بحث همینه، قبل از ظهور رب قرض کرده و بعد رب آشکار شده، اینو میتونه کسب کنه یا نه؟ رو مسلک خود مرحوم سید تقریبا بحث واضحه که ایشون میگن سنه خمسی سال قراردادی است و هزینه های کل سالو میتونه ازش کسب بکنه، ولو اینکه این هزینه قبل از ظهور رب باشه، کل سال درآمدش حساب میکنه، هزینه‌ش هم حساب میکنه. رو این خیلی واضحه که میتونه قرضی که کرده ولو پرداخت نکرده این قرض رو، یا موعدش فرا نرسیده یا نه استمهال کرده، بالاخره قرض رو پرداخت نکرده، بحث اینه، میتونه اینو کسب بکنه. چرا؟ چون هزینه کرده سالش انقدر بوده، ولو اینکه این هزینه رو از سرمایه یا از کنم طریق قرض پیدا دست آورده باشه. بنابراین در فرع قبلی گذشت دیگه که هزینه کرده سالش رو میتونه کسب بکنه دیگه، این هم جزو هزینه کرده سالشه، ولی اون که از سرمایه یا از طریق قرض باشه. ولی رو مسئله که کسانی مثل مرحوم آقای خویی که میفرمودن که عرض کنم آغاز سنه ظهور ربحه و شما میتونید هزینه سالتون از اون درآمدی که حاصل شده کسب بکنید، هزینه سال بعد، و خیلی واضحه اگر کسی قرض کرده قبل از ظهور رب، قرض قبل از ظهور رب رو نمیتونه کسب کنه از درآمد بعدی. لذایشون مبناشون هم این بوده که ادله الخمس بدل معونه انحلالیست، هر درآمدی معونه ای که از خود او میشود میشه ازش کسب بکنی، اما معونه ای که از قبل از ظهور رب بوده نمیشه. بنابراین کسایی که سال خمسی واحد قرار میدن، نظر ایشون همینه دیگه، میگن میتواند اون درآمدهای آخر سالش هم تو سال قراردادی محاسبه کنه، خمسشو بده، این که اشکال نداره، زودتر از سنه خمس داده، ولی اون هزینه کردهای قبل از ظهور ربح نمیتونه از ربح بعدی کسر بکنه. این مبنایشونه. بنابراین ایشون میگن سالی که سال شرعی است، در واقع برای هر درآمدی سال مستقلی است، معونه بعد از ظهور ربح میشه ازش کسر کنی. اگر کسی سال واحد قراردادی هم برای خودش درست کرد، نمیتونه معونه های قبل از ظهور ربح رو از ربح بعدی کسر بکنه. قرض کرده نمیتونه کسب بکنه، اینات میفهمید. اما یه مسئله میمونه که حالا اگر بعد از اینکه رب ظاهر شد قرض اول سالشو ادا کرد، این جزو معونه به حساب میاد یا نه؟ اینو همیشون در فرع 71 میگن نه، نمیشه، معونه به حساب نمیاد. پس اینم نتیجه همون بحث قبلیه دیگه که چیز جدیدی نیست. بنابراین مبنای مرحوم آقای خویی میبینید تو این مسائل یه خطو گرفتن، کاملا جلو رفتن دیگه و یه مبنای روشنی هم دارن. مرحوم سید هم همینجور میگن که ظهور ادله در اینه که سال قراردادی است، این سال قراردادی یک سال هزینه کل سال از درآمد کل سال کسب میشه، بهش ملتزم شدن دیگه. میگن بنابراین که قرض کرد از سرمایه خرج کرد میتونه جبران کنه و موضوعش معونم هزینه کرد ساله. اون مبنای ایشون اون چه هزینه کردی برای بنابراین اگه عین معونتو داری که هزینه نکردی، نه، اون مخارج سال کسب نمیشه، هزینه سال، اون چه هزینه کرده کسب میشه، چه قبل از ظهور رب باشه چه بعد از ظهور رب. سال قراردادی واحدی داریم، هزینه کرده سال از درآمد کل سال کسب میشه. این مبنای روشنیه، بهش هم ملتزم شدن تا آخر. و اما در مسئله 71 یه فرع پیچیده دیگه ای رو مطرح میکنن که اینجا دیگه خیلی معرکه آرا شده و اون این است که اگر کسی دینش رو ادا بکنه، از کنم فرع 66 نظره به ادای دین نبوده، کسی برای مخارج سالش قرض کرده، حالا درآمدی پیدا کرده، این رو میتونه از معونه این از درآمد کسب بکنه. از کنم مثل مرحوم سید میگن ولو قبل از ظهور رب باشه میتونه، مرحوم آقای خوی میگن اگه بعد از ظهور رب میتونه. کسی الان درآمد پیدا کرده، بعد از این درآمد به یه جهتی نمیخواد اینو هزینه کنه، میره قرض میکنه و زندگیشو اداره میکنه. بعد از ظهور رب، این قرض بعد از ظهور رب کسر میشه اگر برای معونه باشه. برام فرض کنید مثلا میگم یه درآمدی امسال اول سال خمسیش، یا نه همین هر درآمدی یه سالی داره دیگه، یه درآمد وافری پیدا کرد، میتونست از این درآمد برای خودش اتومبیل بخره، به یه دلیلی تو این تصرف نکرد، پول قرض کرد برای خودش هم وسیله نقلیه که نیاز زندگیش بود خرید، میگم میتونه بلوغ کسب کنه. چرا؟ چون این قرض بعد از ظهور ربح برای معونه هم هست، هزینه شده برای معونه، لازم نیست بالفعل از خود این درآمد هزینه بشه. بعد از ظهور رفعت هزینه بشه برای زندگی، ولی از جای دیگه شما میتونید تدارک کنید. این مبناییشون. مبنای سید امنی که مرموز سید امنی که نه، اگر هزینه کرده برای زندگیش بوده قبل از ظهور رفع هم باشه در سال قراردادیش میتونه کل هزینه رو از درآمد کسب بکنه. در مسئله 71 بحث بر سر اینه که اگر کسی قرضش رو ادا کرد، آیا ادا کردن قرض جزء معونه هست یا نیست؟ بحث کلن بر سر اینه دیگه. کسی قرضش رو ادا میکنه، این ادای قرض رو جزء معونه به حساب بیاره یا نه؟ مرحوم سید میفرمان که اگر دین مال همین سال حصول ربه، یا این که مال سال قبل، حتی دو سال قبل، سه سال قبل قرضی کرده نمیتونسته بده، الان دستش باز شده میتونه پرداخت بکنه، ولی کسی مثلا دینی داشت پارسال قرض کرده میتونستم از درآمد سال گذشته ادا کنه، ادا نکرده، بنابراین میفهمید اینو از درآمد امسال وقتی پرداخت میکنه نمیتونه کسر بکنه، این معونه امسال به حساب نمیاد. ولی اگر کسی قرضی داشته نمیتونسته پرداخت کنه، حالا الان براش امکانی فراهم شده امسال پرداخت بکنه، ارثی بهش رسیده، مثلا هدیه‌ای بهش کردن، این قرض رو میتونه پرداخت بکنه، از درآمدهای امسالش و معونه امسالش هم به حساب میاد. این بیان مرحوم سید هست. بله ظاهرش اطلاق داره، ظاهرش اطلاق داره اگر کسی قرض کرده، ولو اینکه مثلا قرض برای غیر معونه بوده ها، قرض کرده برای غیر معونه‌اش و الانم موعدش شده، حالا میتونه پرداخت کنه، تا قبلش هم نمیتونست پرداخت کنه، الان پرداخت میکنه. فرض میگم مثلا یه وسیله نقلیه خریده که معونش هم نیست، زیاده بر معونشه، سفری رفته که زیاده بر معونش بوده، شأنش نبوده، همچین پارسال رفته بوده سفر حج، دوباره امسال هم قرض کرده رفته سفر حج، قرضش رو ادا کرد، حالا امسال پارسال رفته پارسال قرض کرد نتونست ادا کنه، امسال ادا کرد، شون میگه ادا دین چه برای همین امسال باشه دین، چه اینکه دینی باشه که از سالهای قبل باشه نمیتونسته پرداخت کنه، و شرط هم نمیکنن که اون دینی که کرده باره معونه دین کرده باشه، قرض کرده باشه، پرداخت دینو جزء معونه میدونن. اینا دارین غیر از مسئله 66 دیگه، اون یه مسئله دیگه بود که اگر کسی با قرض زندگیشو گذرونده از درآمد سالش میتونه کسر کنه یا نه، جبران کنه، فرمودن جبران کنه. این میگن خود ادا دین جزء معونه است، حتی دین سال گذشته به شرط اینکه نتونه پرداخت بکنه در سال قبل، شرط هم نمیکنن که اون دین برای معونه باشد یا غیر معونه. این بیان مرحوم سیده. ادا الدین من المعونه اذا کان فی عام حصول الرب، یا نمیگن دین باید بعد از حصول رب باشه، در عام حصول رب باشه، ولو قبل از حصول رب باشه، یه قرضی کرده قبل از درآمد، همین امسال برای امسال قرض کرده، درآمد سال که آمد از او قرضش رو ادا میکنه. او کان از سابقا متعلق به امسال نیست و در عام حصول رب نیست، در عام قبلیه، ولیکن لم یتمکن من ادائه الا عام حصول رب، تا امسال نتونسته پرداخت بکنه، شرط هم نمی کنن که اینو برای معونه خرج کرده باشه. خب همینجا عرض کنم حواشی متعددی وجود داره که من یکی دو تاشو که مطلب مهمی داره میخونم بحث بکنیم. یکی مرموهای بروجردی حاشیه اینجا دارن، میگن که شرط این که دین رو کسر بکنه این است که اذا کان رکوبه به اسباب قهریه، این دین قهریه، قهرن به گردنش آمده، مالی رو تلف کرده دین به عهدش آمده، مثلا او استدانت لحوائجهی، یا نه قرض گرفته قهری نیست، خودش قرض کرده ولی برای حوائجش قرض کرده. اینات میفهمید، برای حالا معونه ولو سال قبلم باشه ها، برای حوائجش یه وسیله نقلیه میخواسته، دو سال قبل پول قرض کرده، وسیله نقلیه رو خریده، نیازش هم بوده نتونسته قرضشو بده، امسال یه درآمدی پیدا کرد میتونه ازش قرضشو ادا کنه، این معونه امسال به حساب میاد. این بیان ایشونه. لال تکثیر المال و شراء الضیاع و الاقار، کسی برای اضافه کردن سرمایه و اینا باشه، نه دینی که برای اضافه کردن سرمایه باشه اینو شما نمیتونید ادایش رو جز معونه به حساب بیارید، دینی که برای اضافه کردن ادایش جز معونه نیست. این بیانیش. نعم ان تلف ما حصله بهی و استر الى ادایه من غیره، کان عده و ایزن محسوم. میگه بله کسی یه مالی رو قرض کرد، بعد برش یه وسیله یه باقی خرید که معمونش نیست، ولی اون باق تلف شد. حالا که تلف شد مجبور قرضشو بده. این قرض جزء معمون است، چه از همین آمور رب باشه این قرض، چه از سالهای قبل باشه نتونسته باشه پرداخت کنه. بنابراین حاصل قیدشون اینه، میگن پرداخت دینی از معون است که یا دین قهری باشه، یا اگر خودش قرض کرده باشه برای نیازش، یا اگرم برای نیاز نبوده اون سرمایه تلف شده، سرمایه کرده، یه قرضی کرده، دیده الان تورم داره مثلا چنین و چنانه، قرض کرده باشی فرض بکنید آپارتمانی خریده، آپارتمان تلف شد، حالا قرضش رو دوشش مونده، ولو اینکه اون سرمایه، اگر اون سرمایه بود نمیتونست قرضش رو کسر بکنه چون مقابلش ملک داره، ولو که او تلف شده میتونه کسر بکنه. این بیان مرمای بوجردی است. های گل پایگانه می حاشیه شبیه همین دارن. عرض کنم اذا صرف فیها او حصل به اسباب قهریتن، و اما اذا کان مقترضه لم یصرف فیها و کان موجودن به عینه، نه تلف شده نه صرف هزینه شده، پولو قرض کرده صرف هزینه نشده، ما به ازاش هم موجوده به عینه او بدله، تبدیلش کرده، یا آپارتمان خریده بود بعد این تبدیلات به آپارتمان دیگری، عینش موجوده بالاخره. در این گونه موارد فلیس اداؤه منها سوا اون اقترز اهول تکثیر المال اول الحوائج، فرق هم نمی کنه، چون بر حوائجش هم بخره بازم اگه مقابلش ما به ازایی داره نمیتونه این دینش رو کسر بکنه. این حاصل مسئله. اما حالا اگر فرض کنید یه اتومبیل خرید، قیمت اتومبیل رو میتونه جز هزینش به حساب بیاره، بعید نیست. یعنی اگه مقابلش عینی هست خود او رو حساب کنه دیگه. این بیان ایشونه، میگن کسی نیاز داشته اتومبیل اول سال خریده، بعدم یه پولی قرض کرده، مقابلش هم این عین موجوده، تو نیست که بتونه اون قرض رو کسر بکنه، عین موجوده، این عینو باید، این جزء نیازش بود اینو میتونه کسب، جزء نیازش نبود که نه دینو میتونه کسب کنه نه عینو. این بیان ایشون. خب بعد مرحوم سید میفرمان پس بنابراین اگر کسی دینی داشت که این دین عرض کنم امکان پرداختش نبود، یا در آمور رب بود پرداخت کرد، اداء دین من المعون است، چه این دین ما عرض کنم خرج معونه شده باشد، چه خرج معونه نشده باشد، چه دین قهری باشه، چه دین اختیاری باشه، این بیان ایشون ظاهرا همه رو فرا میگیره، لذا هم محشین حاشیه زدن. اما و اذا لم يعد دینه حتى انقضى العام فالاهوت اخراج الخمس اولا و اداء الدين مما بقي. اگر کسی برای دین قرضی کرد و عرض کنم تا پایان سالم قرض رو پرداخت نکرد، این نمیتونه بگه حالا من قرض کردم دین دیگه دینمو کسر کنم، میگه اینجور نیست، احتیاط میکنم، میگن در این صورت کل سودشو خمس بده و نمیتونه دینو جزء معونه سال به حساب، دینی که ادا نشده نمیشه جزء معونه سال به حساب بیاری. ظاهر این ممکنه تعافد داشته باشه با مسئله 66. در مسئله 66 گفتن اگر کسی اول سال قرض کرد برای معونش ولو پرداختن نکنه، موعدش هم نرسیده باشه، این قرض برای معونه سال جزء هزینه کرده ساله و میتونه از درآمد سال کسب کنه. اینجا میگن اگر کسی دین داشت و پرداخت نکرد، احوت این است که او رو جزء خمس به حساب، جزء هزینه به حساب نیاره. یا باید بگید اینجا دارن قید میزنن به اونجا، میگن اگه کسی اول سال قرض کرد قبل از پایان سال قرضشو داد، این ولو از ربحی که بعد از دینه پرداخت کرد، این اشکالی نداره، یا این قید به اونجا میزنه، یا نه او رو مطلق بگیرید، بگید چون میگن اگر کسی در مسئله 66 کسی قرض کرد برای هزینه امسالش ولو موعد پرداختش هم نرسیده باشه، این جزء هزینه کرده امسالشه، از درآمد کسر میشه. اینجا که میگن اذا لم یعد دینه و حتی انقضى العام، راجع به دین هایی هستن که مثلا مال معونه نبوده یا دین سالهای قبل بوده، اما اگر کسی دین امسال داشت به خاطر معونش هم بود پرداخت لازم نیست، همینقدر که برای هزینه کرده امسالش قرض کرده میتونه او رو جزء در هزینه های سالش به حساب بیاره. این بیان مرحوم سید تو این مسئله. و اذا لم یعد دینه حتی انقضى العام فالاهوت و اخراج الخمس اولا و اداء الدین مما بقی و کذا الکلام فی النذور و الکفارات. عرض کنم این بیان ایشون. اما حالا تو این و از عالم یعد دین او وطن قضا، اینجا حواشی هست، من بعضیشو بخونم. مرموم های خوی آششونه بلل از هر و ذالک الا فی ما ازا کانت الاستنانت للمعونه و کانت بعد از ظهور رب فانه لا یجب التخمیس و ان لم یعد دین. حاشیهشون خیلی روشنه، عرض کردم مکمل همون فرع 66 هست. میگن اگر کسی قرض کرده برای معونش و بعد از ظهور رب هم هست، این قرض رو میتونه ادایش رو از معونه به حساب بیاره و ادا هم نکنه از معونه به حساب میاد. کسی بعد از ظهور ربش قرض کرده، از کردم پولی به دستش رسیده، میتونه باشه هم وسیله نقدیه بخره، بی جهتی نمیخواد تو این تصرف کنه، الان قرض میکنه وسیله نقدیه میخره، میگه این جزء معونش دیگه، این ولو پرداختم نکنه قرضو کسر میشه. بعد که قیدی که ایشون میزنه نمیگن دین اگر بعد از ظهور رب بود و برای معونه بود، با این دوتا قید این از درآمد کسر میشه ولو پرداخت نکنه. اما اگر دین قبل از ظهور رب بود، پرداختم میکنه از این درآمد بعدی، این معونه به حساب نمیاد، چون مبنایشون همین بود دیگه، گفتن هر درآمدی ناظر به معونه بعد از خودش است، معونه قبل خودش شامل نمیشه. بنابراین دین که قرض کرده برای معونه قبل، از ربح بعدی نمیتونه اینو کسر کنه، چه پرداخت بکند چه پرداخت نکند. بعد اگر دین بعد از ظهور ربح و برای معونه است، چه پرداخت بکند چه پرداخت نکند کسر میشه، جبرانش میتونه کنه. این بیان ایشون. البته اگر برای معونه هم نباشه که هیچ، کسی که استدانه برای معونه نکرده، سرمایه اضافه کرده، این چه بعد از ظهور رب باشه چه قبل از ظهور رب باشه، پرداخت بکند نکند، این از دین، این از معونه به حساب نمیاد. دینی که برای غیر معونه است از معونه به حساب نمیاد. علل اطلاق دین برای معونه هم به شرط اینکه بعد از ظهور رب باشد از معونه به حساب میاد، دیگه پرداخت درش اصلا موضوعیت نداره. نو مسلکشون که انه پرداخت دین اصلا موضوعیت نداره. دینو بگیر از معونه است یا از برای غیر معونه است. اگر برای غیر معونه است، چه پرداخت کنه چه پرداخت نکنه معونه نیست. اگر برای معونه است قبل از ظهور رب یا بعد از ظهور رب، بعد از ظهور رب پرداخت بکند یا نکند، قبل از ظهور رب هم از پرداخت بکند یا نکند، از معونه به حساب نمیاد. این مبنایشون علتش هم روشنه دیگه. علتش اینه که میگن انحلالی ادله الخمس بعد المعونه و هر درآمدی معونه بعد از خودش ازش کسر میشه. بنابراین اگر قرض قبل از معونه است ولو برای معونه باشد کسر نمیشه. اگر قرض بعد از معونه است ولو پرداخت نکنه الخمس بعد المعونه، این معونه شدیه به اصطلاح، حالا تهاتر قهری میشه یا جبران میشود قهر. این بیان ایشون. اگرم از برای معونه اش قرض نکرده دیگه، این معونه نیست که الخمس بعد المعونه. وقتی عنایت کردین، وقتی قرض نکرده برای معونه اش دیگه الخمس بعد المعونه نیست. بله، یه صورت ممکنه ایشون هم بپذیرن و اون اونجاییست که کسی برای غیر معونش قرض کرد، تلف شد حالا و مجبور الان بالاخره اون قرض رو بده. نهت فرمودین اینو ممکنه حالا ایشون بپذیرن، بگن این معونش چرا، به خاطر اینکه دینیه به عهدش آمده، ولی البته اینم بعد از ظهور رب باشه، دینی به عهدش آمده بعد از ظهور رب و الان هم مجبور پرداخت کنه، ما به ازش هم چیزی نداره. اینو ممکنه ایشون از معونه به حساب بیارن، اما غیر اینو ظاهرن ایشون از معونه به حساب نمیارن. بله؟ بله معونه است. اگر بخواد استیجار کنه، چون میتونه استیجارم بکنه، ظاهرن معونه. به نظر اینجوری میاد، میخوام بگن که این هزینه ای نکرده دیگه، یه دینی به عهدش، پرداختم نکرده، معونه امسالش نبوده، فقط یه دینی به عهدش بوده. از کردم البته بعد بگیم مسئله 66 رو قیدی بهش بزنید، اگر گفتید این قید به مسئله 66، این یه تهافت ظاهریه با مسئله 66 هم داره، از اون تهافته رو باید یه جوری حلش کرد، یا این قید به او قید بزنه یا او قید بزنه، که بعید نیست مسئله 66 به این قید میزنه. شما یه کسی قرض کرده برای سالش ولو پرداخت نکنه، ولو قبل از ظهور رب باشه، اون قرضو میتونه کسر کنه. رو مبنای کسی هم که قائل به سال قرار دادی، همینو باید بگه دیگه، باید که سال قرار دادی، و بعدم میگه اون چه خارج میشود هزینه کرده، نهاد میفهمید. ولو بلفل از این معونه از این درآمدم خرج نکرده باشه، از این کرده سالتو میتونی کسب بکنی. رو این مبنا خیلی واضحه، کسی از اول سال قرض کرده ولو پرداختن نکرده باشه، هنوز فرصت پرداختش هم نرسیده، معونه امسالشه دیگه، کسر میشه. اگر اینجوری شد قاعدتا این که میگن اگر پرداخت نکرد اول خمس رو بده علل احوت، این ناظر به اون خمسی که برای معونه ساله نیست، خمسی از قرضی که برای معونه ساله، قرضی است که برای غیر معونه بوده یا قرض سالهای قبله، کسی دو سال قبل قرض کرده تا امسال هم نمیتونسته بده، امسال هم پرداخت نکرد، حالا یا مسامحه کرد یا هنوز موعدش نرسیده، پرداخت نکرد آخر سال بعد درآمد سالش و خمسش رو بده دیگه. ولو اینکه میتونست اونو اگه ادا بکرد میکرد، رو مسئله که ایشون جزء معونه بود، کسی که دینی داره که به عهده‌شه و تا الان نتونسته بده، معونه امسال بالفعلش به حساب میاد رو مسئله که ایشون. حالا اینو بعد بحث بکنیم. یه فتوایی هم ذیل همین و ان لم یعد دین و تن غزل آن فل احوت، مرمای بروجردی فمن بل هو الاقوا، اگر پرداخت نکرد دیگه احوت نداره، فتوا همینه. نعم اذا کان ارتکاب حول معونت سنتی فل اقوا استثناء و مقدار این ربها و ان لم یعدهی فیها، نهت میفهمید. بله اگر برای معونه امسالش خرج کرده همون مسئله 66، این ولو پرداخت نکنه کسر میشه، ولی اگر برای سالهای قبلش بوده یا برای غیر معونه بوده، این اگر پرداخت نکنه احوت نداره، اقواست دیگه، معونه نکرده دیگه، پولو برای غیر معونه قرض کرده بود، پرداختم نکرد قرضشو، یا برای معونه سالهای قبلش قرض کرده بود پرداختم نکرد، یا دین قهری بود پرداخت نخو پرداخت نکرده دیگه، چه معونه، یه دینی به ذمه‌شه پرداختم نکرده، از فل اقوا استثناء و مقدار این رفا و ان لم یعده فیها، لکن لا یحسب حین اذن من معونه سنت الادا اذا عده فی سنت اخرى. انا فرمودم میگن اگر سال بعدی بده از سنه ادا به حساب نمیاد. کسی امسال دین داشت، یه حرف دقیقی میزنن دیگه، میگن کسی برای قرض امسالش، بر هزینه امسالش قرض کرد و بعد پرداخت نکرد دینشو، اینو جزء معونه امسال به حساب میاره، دوبار دیگه نباید کسرش کنه. اون سالی هم که قرضشو میده بگه جزء معونه سال بعدمه، یه دونه قرض بوده دیگه، جزء معونه امسالش به حساب آورده، کسر کرده از درآمد امسال، سال پرداخت یه بار دیگه نگه اینم ادای دین شد. این مطلب روشنی هم هست، این بیان ایشون هست. حالا انشالله اگر این مسئله 71 رو بررسی میکنیم جلسه بعد انشالله دیگه، چون ادلش به اون مقدار بحث جدی داره این فرق انشالله.